أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به ساحت قدسی و ملکوتی صدیقه طاهره سلام الله علیها و آقا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم که این توسلات رو مایه آبرو در قبر و قیامت نزد حضرات معصوم و در دنیا مایه غفران ذنوب و ستر و عیوب ما قرار بده. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علمای اسلام، مراجع معظم تقلید، خادمین شریعت، رهبر معظم طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی که هستن، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. اساس فرق موجودی به نام انسان با سایر موجودات در یک کلمه و در یک عنصر وجود داره و اون هم عنصری به نام معرفته. وقتی خداوند متعال در سوره مؤمنون اشاره میکنه به خلقت انسان، این چند مرحله رو برای خلقت انسان بیان میکنه. انا خلقنا الانسان من سلالت من تین. ما ابتدا انسان رو از یک رشته گل خلق کردیم. سیر خلق مادی انسان از اینجا شروع میشه. مرحله بعد چیه؟ بعد میفرماد که فخلقنا نطفه. ما مرحله تین رو گذروندیم به مرحله نطفه. فجعلنا نطفه فی قرار مکین. بعد که این گل تبدیل شد به نطفه، این نطفه رو ما در قرار و در آرامش ثابتی گذاشتیم. بعد فخلقنا نطفه علقه. نطفه رو تبدیل به علقه کردیم. فخلقنا العلقه مزغه. این علقه تبدیل به مزغه شد. فخلقنا المزغه عظاما. این تکه گوشت استخون پیدا کرد. فکسونا العظام لحما. دور این استخوان گوشت قرار دادیم. اینجا سیر خلقت بدن من و شما و ماده و عنصر من و شما تکمیله. بعد از این خدا اشاره میکنه به یه خلق جدید. ثم انشأناه خلقا آخر. تا الان خلقت من و شما فخلقنا الانسان من سلالت من تین. این خلق با فا به هم دیگه عطف می شد. فخلقنا نطفه علقه. فخلقنا العلقه مزغه. فخلقنا المزغه عظاما. این فا رو عرب برای کجا استفاده می کنه؟ برای اونجایی که پیوستگی داشته باشه. بلا فاصله از یک جنس خلق مادی پشت سر هم دیگه عطف شده. تین تبدیل شده به نطفه. نطفه تبدیل شده به علقه. علقه تبدیل شده به مزغه. مزغه تبدیل شده به پوست و گوشت و استخوان. این خلقت تمام. سمه. اینجا دیگه بافا خداوند متعال خلقت رو عطف نمی کنه. سمه یعنی با فاصله. سمه خلقناهو. ثم انشأناه خلقا آخر. من از یه جنس خلقت دیگه ای به این دادم. این جنس خلقت چیه؟ که بعدش میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین. خب خدا جن رو آفریده، نسناس رو آفریده، حیوانات رو آفریده، جماد رو آفریده، نبات رو آفریده. تو هیچ کدوم از اینها خداوند متعال به خودش فتبارک الله احسن الخالقین نگفته. وقتی میرسه به این ثم انشأناه خلقا آخر، خداوند متعال به خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین. خب این خلق جدید چیه؟ وقتی جنس خلق قبل ماده است، جنس خلق بعد باید معنا بشه. وقتی جنس خلق قبل گوشت و پوست و استخوان، جزء محسوسات و ملموسات، جنس خلق دوم باید جزء مدرکات باشه، باید جزء معقولات باشه. اینو من از کجا میگم؟ اینو خود خدا در سوره بقره میفرماد. زمانی که خداوند متعال اراده کرد انسان رو خلق بکنه، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یکی میخوای خلق بکنی مثل قبلی ها؟ پس معلومه ملائکه مسبوق به سابقه بوده علمشون. یه سری موجوداتی قبل از ما زندگی میکردن، اونها خلق مادی داشتن. اما خدا میفرماد نه، این دفعه با قبلی ها فرق میکنه. انی اعلمو ما لا تعلمون. یه چیزی این خلق داره، یه چیزی این خلیفه داره که قبلی ها ندارن. این خلق چی داره؟ این خلق این خصوصیت رو داره، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی و اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدا چه کار کرد بعد خلقت آدم؟ خدا بعد از خلقت آدم اسامی کل موجودات عالم رو به او یاد داد، علمه، تعلیم داد و انسان یاد گرفت. فارق بین انسان و ملک تو اینجا چی میشه؟ همون اسامی رو وقتی به ملائکه گفت و ازش خواست، به انسان گفت به ملائکه بگو و از ملائکه خواست، ملائکه گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، ما که خودمون چیزی نمیتونیم بفهمیم، هر چی میدونیم تو به ما گفتی. این میشه فارق انسان و غیر انسان. انسان چیزی میفهمه از راه غیر تعلیم، از راه معرفت. انسان چیزی متوجه میشه از راه غیر تعلیم و آموزش، خودش میتونه بره پیدا بکنه. اما ملک میگه که هرچی من میدونم رو خدا به من گفت، من هیچ فهم منحاز و مستقلی از خودم ندارم. لذا از اینجا به بعد خداوند متعال دستور میده به ملائکه که به انسان سجده کنید. و از قال ربک للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا. این سجده و تعظیم مال کجاست؟ مال همون تحسینی است که خداوند متعال به این خلق داد. فتبارک الله احسن الخالقین. عرض ادب، چه خلق با عظمتی. حالا که این خلق با عظمته، اسجدول آدم، بهش تعظیم بکنید. او فهمیده، او معرفت داره، او علم داره. لذا تو سوره علق هم همینو به ما یاد دادن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم علم بالقلم. اولین تعلیم اینه، بعد از خلق انسان از علق، یعنی این علقه مسئله علمه و معرفت. لذا اساس ماهیت من و شما و فرق هویت من و شما با موجودات دیگه، با مخلوقات دیگه، یه عنصر معرفته. لذا انسان تطور داره، تبدل داره. امروز من با دیروزم فرق میکنه. اندیشمندان امروزشون با فرداشون متفاوته. دنیای من و شما لحظهش با لحظهش فرق میکنه. چرا من و شما تبدل داریم آقایون؟ چرا من و شما تغییر داریم؟ چرا من و شما تطور داریم؟ هزار سال قبل رو نگاه میکنید، خداوند متعال یه موجودی ساخته به نام زنبور، و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و مما یعرشون. هزار سال قبل کندومی ساخته مسدس، الان هم کندومی سازه مسدس، هزار سال بعدم شیش گوش میسازه. چرا؟ چون خدا بهش وحی کرده. و اوحا یعنی فطرت، یعنی غریزه. اما به انسان یاد داده، و علم آدم الاسما، تعلیم یاد داده به انسان. این کلب سگ نجسی که الان ذلیل شده انقدر، این یه زمانی حراست میکرد، این یه زمانی یه مهابتی داشت. از زمان خلقتش کارش نگهبانی حراست بوده، الان هم کارش حراست و نگهبانیه، بعدا هم کارش همین بوده. اگه انسان بگذاره، اگه انسان تطوری نداره، تبدلی نداره، تغییر و دگرگونی نداره. اما من و شما تو همه چیمون دگرگونی هست. چرا؟ چون من به واسطه این قوه معرفت سوالاتی دارم که باید این سوالات رو خودم پاسخ بدم. شاه کلید بس همینه. اون حیوان هیچ سوال بدون پاسخی نداره. و هرچی نیاز داره خداوند متعال پایلوت روش گذاشته. هر ابهامی براش پیش بیاد خداوند متعال در غریزش پاسخ رو براش گذاشته. اما این انسانه که مجهول زیاد داره. این منم که نادانسته زیاد دارم. برای اینکه این نادانی تبدیل به معرفت بشه، خودم باید بفهمم، خودم باید بشناسم و معرفت کسب کنم. اگه درست بود منو میبره بالا، سیر الالحق. اگه غلط بود من رو سقوط میده، سیر الالخلق. لذا اگه میبینید تبدلی تو انسان هست، تغییری در انسان هست، عمدش به خاطر اینه که انسان درست و غلط پاسخهاش رو خودش انتخاب میکنه. ما نسبت به این مسئولیم که چه پاسخی به این سوال میدم. و این پاسخ به عهده خود منه. خدا رحمت بکنه مرحوم شیخ جعفر کبیر، شیخ جعفر کاشف الغطا، بزرگیه برای خودش، زعیم حوزه علمیه نجف در قرن 13-12. خب شیخ جعفر خیلی با عظمته. کسانی که میشناسن میدونن مرحوم آقا حسن نجفی صاحب جواهر الکلام، ایشون میفرمود تا کشف الغطای شیخ جعفر مقابل من نباشه من جواهر رو نمی نوشتم. همون که امام میفرمود فقه ما جواهریه، منظور همینه. شیخ جعفر کبیر که بهش میگفتن در عراق شیخ اکبر، شبها وقتی در سجده میخواست با خدا صحبت بکنه اینطور صحبت میکرد که خدایا من میشناسم خودمو. کنت جعیفرا، تو یه جعفر کوچولو بودی، بچه بودی، نوزادی بودی. ثم صرت جعفر، سیرورت پیدا کردی، تبدیل شدی به جعفر، بزرگ شدی. ثم صرت شیخ جعفر، همچنین دنده دادن شدی شیخ جعفر. ثم صرت شیخ العراق، همینطور رفتی بالا، بزرگ شدی، بزرگ شدی، تبدل پیدا کردی، صعود کردی شدی شیخ عراق. ثم صرت شیخ مشایخ العراق، خیلی با عظمت شدی. ثم الی صرت، اینم ته نداره، همینطور میره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. این سیرورت و تبدل برای چی آقایون؟ این به خاطر اینه که من و شما به سوالات خودمون پاسخ میدیم. برای مجهولات خودمون معرفت کسب میکنیم، یا معرفت درست یا معرفت غلط. اگر معرفت درست بود میره بالا، اگر معرفت غلط بود من و شما رو هبوط میده و سقوط میده به پایین. الان مقابل من و شما یه بچه گربه بگذارن اینجا، کنارش هم یک نوزاد بگذارن، به من بگن این بچه گربه رو میبینی؟ این میتونه در آینده بشه شیر؟ میگم نه. به شما بگن این میتونه بشه یک عقاب تیز پرواز؟ شما میگین نه. این خیلی بزرگ بشه تهش میشه یه گربه بزرگ، یه نره گربه. اما بگن این بچه سه ماهه رو که دیدی، اینجا بود، حالا آوردمش اینجا، این بچه سه ماهه میشه صدرا. شما میتونید بگید نمیشه؟ ممکنه. این میشه آقا وحید بهبهانی، میگید ممکنه. این بچه سه ماهه ممکنه بشه سگ در آینده، شما میگید ممکنه. بله. و کان اکثر و اهل النار الکلاب و الخنازیر، جهنمی ها بیشترشون سگند و خوک، اجلکم الله. چرا میتونه بشه؟ چون ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق دیگه ای از یه جنس دیگه بهش دادم. این اگر معرفت درست کسب بکنه میره بالا اعلی علیین، اگر سوالش رو غلط پاسخ بده میاد به اسفل و سافلین. اولئک کل انعام بل هم، همش دست خودمه. الان من و شما به کدوم سوالاتمون بیشتر پاسخ میدیم؟ اون معرفت هایی که ما معمولا داریم، معرفت هایی که محسوسه، اثرش لمس میشه، دیده میشه، معرفت های غیر خودمون. مثلا طرف استاتیک میخونه، ثمرش میشه پلسازی، میبینه دیگه، کیف میکنه، میگه این علمی که من کسب کردم یه مابعضای خارجی پیدا کرد. پزشکی میخونه، ثمرش میشه مداوا، چون اثرش رو حس میکنه، اثرش رو لمس میکنه، از بیرون بهش توجه پیدا میکنه. ترمودینامیک میخونه، جنین شناسی میخونه، شیمی میخونه، یه چیزی به وجود میاره و این سیر مجهول به معلوم رو میفهمه، یه نظریه پرداز میشه. اما اون کسی که خودش باید خودش رو بشناسه، یعنی معرفت نه به چیز دیگری غیر خودش پیدا بکنه، این کار آسونیه. 20 سال وقت بذارید بشید مجتهد، 30 سال وقت بذارید بشید آیت الله العظما، 20 سال کسی وقت بذاره پروفسوراشو بگیره، مخترع بشه، عالم بشه، اندیشمند بشه. اما اینکه انسان مجهول خودش رو، یعنی خود مجهولش رو معلوم بکنه، این کار سختیه. اینکه بابا من در اساس خلقتم یه چیزی دارم به نام معرفت و نسبت به این معرفت توجه دارم یا نه. مثال بزنم دقت بکنید. خیلی کم پیدا میشه یک خانومی در منزل مشغول آشپزی باشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت آشپزی و اینکه شامش پر شده از بوی غذا بفهمه که غذاش داره میسوزه. چرا؟ چون به این اونس پیدا کرده، چون خودشه، چون اتحاد پیدا کرده این معرفت با او، زیاد توجه به این معرفت نداره. مثل چی؟ مثل نیاز من و شما به این هوا که داریم استشمامش میکنیم. خیلی هم برامون ضروری است، خیلی هم برامون حیاتیه، ما اصلا مضطریم به این اکسیژن، اما نسبت بهش توجه نداریم، چون برای من و شما حضورش عادی شده. درسته؟ این خودش معرفت. مثل نیاز من و شما به شناخت خدا، خدا همه جا هست. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی حضوره. اگه خدا مخفیه به خاطر اینکه خیلی آشکاره، فلاسفه و حکما بحث دارن تو این زمینه. اینکه خدا به چشم من و شما نمیاد به خاطر این نیستش که گم و گوره، به خاطر اینکه همه چیز اوست. حالا به تعبیر فلسفه اسلامیش هست، حضور داره، همه جا هم هست. اینما تولو بگید فسم وجه الله، هر جا رو ببینی وجه خداست، چهره خداست. چرا من نمیبینم؟ به خاطر این شدت حضور، چون با منه. یه مثال دیگه بزنم خدمت شما. آقایون ما مرگ رو تجربه کردیم یا نکردیم؟ بله، ما هممون هر روز داریم مرگ رو تجربه میکنیم. اون کسانی که از خدا عمر گرفتن 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، هر چقدر از خدا عمر گرفتن، عمر نگرفتن، عمر دادن، همون قد مرگ رو تجربه کردن. الان من و شما هر چند سال عمر داشته باشیم، به همون میزان سال مردیم. بچه ها تیکن و کمبت و اینو بازی میکنن، عمرشون کم میشه. مرگ تدریجیه، من و شما رو با کله نمیندازن تو خمره که بگن حالا یه دفعه مردی. همینطوری من و شما 60 سال اگه عمر بکنیم، 60 سال من مرگ رو چشیدم. اگه دندونم به واسطه یه پیری بیفته، این دندون من عصبش مرده. اگه دست من از کار بیفته، من مرگ رو تجربه کردم. لذا نوعاً هست در روایات هم همینطوره که انسان نمیفهمه که مرده. وقتی ملک الموت من و شما رو قبض روح میکنه، من و شما چیز عجیبی برامون اتفاق، چون عادیه برای من. سالهای سال من مرگ رو فهمیدم و چشیدم. اما غافلگیر میشه بغتتن. چرا؟ چون یه دفعه از حالت همون تهمونده حیات منتقل میشه به ممات، یه دفعه به خودش میاد. ای بابا، ما باید به این توجه میکردیم و نکردیم. وجه خدا هست، توجه من نیست. اینما تولو فسم وجه الله، ای مردم بهش توجه بکنید، به اینی که اساس هویت شماست، درون شما، به نام معرفت بهش بپردازید. سوالاتی که به صورت فطری و غریزی در شما نهادینه شده، این سوالا رو باید پاسخ بدین. وگرنه سوالات مادی رو که همه پاسخ میدن، 20 سال، 30 سال، 40 سال عمر میکنه، 50 سال، 60 سال عمر میکنه که یک سومش رو خوابه. قبلا تو ماه رمضان با هم صحبت کردیم، من و شما اگه 8 ساعت در شبانه روز بخوابیم، یک سوم از عمرمون رو خوابیدیم. یعنی اونایی که 60 سال از خدا عمر گرفتن که تو جلسه شرف حضور دارن 20 سال از عمرشون رو خواب بودن، اصلا دستشون نبوده. 30 ساله ها 10 سال از عمرشون رو خواب بودن. حالا این نوعها ممکنه کسی بگه من کمتر میخوام یکم بیشتر. 8 ساعت دوم شبانه روز، 24 ساعت هم که مشغول کسب و کار، و از 7 سالگی پشت میز تحصیل تا دانشگاه و مقطع ارشد و دکترا. اون یکی هم که کاسب بوده، کرکره مغازه رو باید میداده بالا، نون در می آورده. 8 ساعت سوم چی؟ اونم فضای مجازی، عیش و نوش، زن و بچه، سفر، تفریح، چیزی تهش برام نمیمونه. و من باید تو همین مدت کم او معرفتی که فارق من با این بچه گربه بود، هویت من رو جدا میکرد از سنگ و چوب و شجر و حجر، باید بهش پاسخ بدم. و اگر پاسخ ندم، ماتمیتتن جاهلیه، به مرگ کفار میمیرم. خیلی ها هستن عمرشون رو میذارن یه نظریه فرض کنید نسبیت تکامل رو کامل بکنه، آخرش هم پاسخ میگیره یا نمیگیره، اما خودش رو نشناخته. این خیلی خسرانه آقایون. ما همه چیز رو بشناسیم، برای همه چیز یه تعریف منطقی حد و رسم داشته باشیم، اما سوالات فطری خودم رو پاسخ نداده باشم. و از این چیزی که تو خودمه، با منه، در فطرت منه، در خلق منه، خدا درون من گذاشته، به این توجه نداشته باشم. نوعا ما اینطور هست. جلال الدین یه حکایتی داره تو مثنوی، میگه که یک روزی مرد دباغ، همون کسی که امعاشای گوسفند و گاو و اینا رو ترتمیز میکنه، سیراب شیردونش رو در میاره، شغل خودش رو، پدرش و جد و آبایش هم همین بود، نه بچگی تو همین امعاشا بزرگ شده بود، تکونش اینه، توجهش به این عالم بوده، توجهش به حل این مجهولات بوده، چجور اینو بهتر تمیز بکنم، چجور اینو پاک بکنم، چجور اینو قیچیش بکنم، چجور اینو بپزم، چجور بدم مردم بخورن، چجور بفروشم. اون مجهولاتی که ذهنش رو پر کرده اینه، هیچ مجهول دیگه رو بهش توجه نکرده. نه اینکه نخواد، نفسش، نفس میخواد، نفس مجهول داره، نفس معرفت میخواد، اما این معرفت رو درش رو بسته، رفته سراغ معرفت‌های دیگه. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الا عین. این جهان بینیش هنوز باز نشده، این نسبت به ایدئولوژیش سوال داره و نسبت به معادش، اما پاسخ به این نداده. چرا پاسخ نداده؟ چون نسبت به این معرفت توجه نداشته، شامش رو پر کرده، به این مجهولات عادت کرده. آقایون ما 60 سال اگه از خدا عمر گرفته باشیم، 60 سال باید در حال پاسخ دادن به همین عنصر معرفت می بودیم. که آقا این میتونه بفهمه. چی رو بفهمه؟ استاتیک بخونه، جنین شناسی بخونه، میکروبیولوژی بخونه، صرف بخونه، نحو بخونه، بره تو علوم مادی، بره تو علوم تجربه، یا نه؟ یه سری چیزا رو خودشه که باید به اینها پاسخ بده. لذا ما خودشناسیمون ضعیفه. این دباغ که عمرشو گذاشته بود، ارث باباشو حفظ کرده بود که چجوری سیراب شیردون تمیز بکنم، اونو منم انجام میدم، چجوری من بخوام مثلا فلان نظریه علمی رو پاسخ بدم، اونی که لبنیاتیه میگه من چجوری خامه بگیرم، چجوری کره بگیرم، چجوری ماست درست بکنه، اونی که کسب و کار مجازی و اینترنتی از اینا را میندازه میگه چجوری الان تحلیل بازار اینه، تحلیل ارز دیجیتال اینه، تحلیل بورس اینه، اینجا چیکار بکنم، ایلان ماسک چیکار کرد، اون یکی مایکروسافت و فروخ پس داد و اینه، سرگرم اینه، قور در این مجهولات و معلومات داره که وقتی از بالا بهش نگاه میکنه میگه این چقدر کوچولوه، مثل جوجه مرغی که شما نگاه میکنی رو زمین داره رامی رو از بین خاک داره دونه های ریز رو انتخاب میکنه، میخوابه صبح بلند میشه، میخوابه صبح بلند میشه، میخوابه صبح بلند میشه، 5 سال بعد میمیره. اما من خودم دارم همینطوری به فرسایش میفتم. جلال الدین میگه این دباغ که رائحه فکر و وجودش شامش پر شده از بوی کثافت و نجاست، اجلکم الله، راهش افتاد به بازار عطارها، پاشو که گذاشت توی راسته عطرفروشی، عود و گلاب و انبر و مشک و شربت سکنجبین و زعفرون و این بوی خوش، با اینکه بوی خوشه، با اینکه معرفت زیباست، با اینکه معرفت لطیفه، به شامش که افتاد رنگ و روش عوض شد، بیهوش به زمین افتاد. چرا؟ یه عمری رشد کرده با بوی کثافت، با همین معرفت‌های مادی، با همین معرفت‌های سخیف. اونا هم که نمی‌شناختن، هر حجره برای اینکه اینو سر حال بیاره خلاصه یه چیزی میداد بهش، یکی عود میگرفت جلو دماغش این بدتر میشد، یکی گلاب میپاشید رو صورتش دوباره این بدتر میشد، یکی شربت زعفرون میآورد، یکی مشک میآورد، هر کی یه کاری میکرد که مثلا این به هوش بیاد. اینم خلاصه چون شامش فرق کرده، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، این چه چیزی رو خوب میدونه، این همون امعاشا رو خوب میدونه. تهش اینه که وقتی شکم گوسفند رو پاره میکنه میگه عجب سیرابی داره، این از این لذت میبره، این از این لذت میبره. همونطور که من اگه یه ماشین خوب جلوم بذارم میگم عجب سواری داره، ترمزش رو ببین عجب آپشنایی داره، ماشینای خودمون ندارن اونا دارن. ما اون چیزی رو که تحسین میکنیم ارزش ما همونه. خیلی ما کم در قنوت هامون طلب معرفت داریم، اللهم عرفنی نفسک خیلی کم میگیم، بیشتر میگیم اللهم عد دیوننا، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جای و امثال هم، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره همین. اما که خدا یا خودم رو به من بشناسون، عرفه یعنی این. اگر میبینید مثل امروزی حاجی خونش که هیچ، هجرت کرده، کله رو تراشیده، یعنی به همین چهار تا تار مویی که میتونست با برس بهش مدل بده دیگه نمیتونه، حالا حلق و اینا که قبل و بعد داره، از کل پوشیدنی های دنیا یه دونه ساتر داره، همرنگ با لباس سایرینه، سقف بالا سرش آریتیه، یه عطر به خودش نمیتونه بزنه، توی آینه نمیتونه نگاه بکنه، توی بیابون بی آب و علف فقط باید بشینه افق دور رو ببینه. که چی؟ که بابا از این معرفت های دم دستی بنجل یه ذره به خودت برس، یه ذره به این سه سوالی که درون نفست قرار داره برس. عرفه یعنی این، یعنی بشناس خودت رو. ببین من عرف نفسه فقط عرف ربه، ما خیلی تو خودشناسی کمیم. خود من شدم قلبم و جوارحم و معدم و پا و دستم و نهایتش قوای اربعه و امثاله. اما اون حقیقتی که آقایون قوام خلق من و شما منوط به اونه، بابا من و شما که تو نطفه و علقه و مزقه و گوشت و پوست که با سگ برابریم، درسته؟ با گربه برابریم. انسان یه خلق دیگه داره، اون خلق همون علمه، همون معرفته که باعث شد به ما سجده کنن. و علم آدم الاسماء کلها، بعد گفت و از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. هیچی، همه این بازار راسته اومدن خلاصه یه بویی به دماغ این بدبخت زدن، چند ساعتی بود این رو حالت بیهوشی و لرز و لغبه افتاد. یک کسی که داشت رد میشد، حالا جلال الدین میگه فک فامیلش بود، اینو دید گفت آقا دارید اینو میکشید، این راهش که شب زعفران نیستش که، این توی عالم دیگه بزرگ شده، توی عالم دیگه رشد کرده. حالا تعبیر او زشته، یه سرکین حیوانی رو برداشت گذاشت زیر شامه این، زیر دماغ این، تا نفس کشید با نجسی بلند شد، با بوی کثافت ایستاد. آخی خدا رو شکر، اینا چیه؟ ما جامعه ای که روح خودمون برای خودش ساخته و از اون معرفت کسب میکنه خیلی با هم دیگه فرق کرد، با اونی که باید باشه خیلی متفاوت. لذا شما نگاه میکنید خداوند متعال در قرآن اینطور به من و شما یاد میده که لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ببین آقا، اگر من میل به خودشناسی ندارم این آفته. اگر من خودم رو نمیشناسم، اگر این سوالاتی که درون من هست رو پاسخی براش ندارم، این نشون میده من به همون میزان که عمر کردم خدا رو فراموش کردم. روز عرفه برای همینه، اشرف پاسخهایی که ما باید به مهمترین سوالاتمون بدیم از این دعا برمیاد. خب این دعا مال امسال نیست، یعنی مال سال آخر، سال 60 سید و شهدا علیه السلام نیست، مال سالهای قبل امام حسین. امام حسین مثل دیروزی حرکت کردن به سمت کربلا و کوفه، کار به عرفات نکشید. این دعای عرفه رو حضرت سید الشهدا سالهای قبل به احتمال خیلی زیاد چون دیگه عرفات رو که درک نکردن حضرتشون انشاء فرمودن. اما هر کی میخواد به این سه تا سوال پاسخ بده و باید به این سه تا سوال پاسخ بده، شرط انسانیتش اینه رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین، این دعا مقابلشه، این دعا مقابلشه. یه سه تا فراز داره اینو بگم عرضم تمام. الهی اقننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا من به اونجا رسیدم که فهمیدم خودم رو نمیتونم مدیریت بکنم، و به اختیار که ان اختیاری، به اونجا رسیدم که خودم دارم با اراده خودم میگم تو من رو مدیریت بکن، من اصلا میخوام مجبور باشم، ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیار. و اوقفنی علی مراکز اضطراری، من تو عرفات باید چی بفهمم؟ باید اینو بفهمم که من نسبت به این سه شناخت مضطرم، بیچارم، اضطرار دارم به شناخت مبدأم، به شناخت منزلم و به شناخت معادم. حالا راهی که خدا برای این نوع شناخت مقابل ما گذاشته منته. تو زیارت عاشورا پوزش رو میدیم، اکرمنی به معرفت کم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم. مسلم ابن عقیل درسته که معصوم نیست، امام نیست، اما اولیاء امام که هست، کسانی که نتونستن خدا رو خوب تشخیص بدن، امام رو خوب تشخیص بدن، اما مسلم رو تشخیص دادن. اگر سالهای سال من و شما مسلم رو براش روزه میگیریم، ایام مسلمیه، روز اول در محرم و همین ایام عرفه، چون مسلم از شهدای کربلاست، کسی با خودش خیال نکنه که مسلم ابن عقیل یک کسی خارج از کربلا، نه، مسلم اولین شهید کربلاست. وقتی وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به سمت میدان رفتند در لحظات آخر، در معال سبتین آمده، سرشون رو پایین انداختن، فنظر الی یمینه و شماله، به راست و چپشون که نگاه کردن یه صدایی زدن، فرمودن یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا زهیر، یا برر، یا زهیر، یا بره، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجو. مسلم جزو شهدا کربلاست، اگرچه قبل از کربلا شهید شده اما جزو شهدای کربلاست. بسیار هم شباهت داره به سید الشهدا. مصیباتی که بر مسلم ابن عقیل وارد شده عین مصیباتی که بر امام حسین وارد شد. بعضی از این مصیبات به اصحاب امام حسین وارد نشده، بعضی اصحاب اصلا طرفشون نیومدن برای بعضی کارها. یه سری خصوصیاتی بعضی اصحاب دارن، عده دیگه ندارن، متمایزه. اما هر بلایی سر امام حسین اومده سر مسلم هم اومده، هر بلایی سر مسلم اومده سر امام حسین. یکی دو تاشو عرض بکنم دیگه، روزه مفصله براتون میخونم. در نامه ای که در مقتل خوارزمی اومده، در ابو مخنف اومده، خدایا لعن خودت رو بر ابن زیاد شدید بفرما، دستور میده به عمر ابن سعد که شهدای کربلا که حالا کشتید که هیچ، من نذر کردم، عذر میخوام اینو به زبان میارم، که بدن حسین ابن علی رو مسله کنم. یک شهید تو کربلا مثل سید الشهدا علیه السلام این اتفاق براش افتاد، اونم مسلم ابن عقیل. این اراده خدا بود که شما نگاه بکنید، همون طور که امام حسین رو در روز عاشورا محاصره کردن، یوم حوصر علی الحسین، همون طور هم مسلم ابن عقیل رو در کوچه محاصره کردن، همون طور که امام حسین علیه السلام رو، این عبارتی هست که در مقاتل آمده، به قتل صبر، یا هست در مورد سید الشهدا اسخن بالجراح، یعنی به قدری که آرام آرام این اتفاق افتاد حضرت را از با، همینطور هم مسلم در عبارات تاریخ هست که او رو اسخن بالجراح، یعنی به قدری او رو آرام 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 زدن دیگه بدن ضعیف شد و به زمین افتاد. همونطور که سید الشهدا علیه السلام قرار بود لبش تشنه باشه و شهید بشه، مسلم ابن عقیل هم مقابلش ظرف آب آوردن. بار اول که خواست این آب رو بنوشه دندان مبارکش شکسته بود، خون به آب افتاد و آب نجس شد. چند بار این اتفاق افتاد، با خودش گفتش که خب احتمالاً بنابر اینه که من لب تشنه جان بدم. در مورد سید الشهدا گفتن هر لحظه ای که می گذشت و نزدیکتر می شد امام حسین به شهادت، چهره مبارکش نورانی تر می شد، لبش خندان تر می شد. این در مقتل خوارزمی اومده. به محض اینکه مسلم رو به کاخ بالای دارالاماره بردن، فتبسم مسلم، با خودش تبسمی کرد. و یک شهید رو تو کربلا به اون صورت خاص پای و مال اسبها کردن و یه شهید دیگه رو خارج کربلا پای و مال اسبها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علیک.